أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. بحث ما در این عنوانی که بسیار بسیار مهم و استراتژیکی و تحولی است، به اینجا میرسد که ما آنچه که لازمه این عنوان است، اما از روش دستیابی به این نظام جامع باشد یا مراحل لازم برای تحقق نظام جامع خانواده، به دو معنا تحقق، یکی این که ما دستیابی به نظام جامع خانواده از لحاظ تئوریکی و نظری داشته باشیم، پیدا کنیم و از متون آیات و روایات و منابع فقهی ما به نظام جامع دست یابیم، یک تصوری کامل از این نظام پیدا کنیم، یا تحقق نظام جامع خانواده در واقعیت خارجی که چیکار کنیم که این نظام جامع خانواده بالفعل بشه، یعنی خانواده ها با این نظام جامع شکل بگیرند و زندگی کنند و حرکت کنند و ارتقا یابند. این دو تا مقوله از هم با هم مرتبطند ولی از هم متمایز هستند. دو مقوله دیگری هم هست که اینها را ما نمیتوانیم نادیده بگیریم و چشم پوشی کنیم. یک مقوله این است که این خانواده با این نظام جامع چگونه جامعه پرور می شود، با چه راهکارهایی، با چه اصولی، با چه راهکارهایی باید خانواده جامعه پرور بشه. به عبارت دیگر، آنچه که خداوند در متن خلقت و آفرینش فرموده که خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، خداوند به گونه ای این انسان را آفرید و این خانواده جامعه پرور را به وجود آورد که در مسیر تاریخ میبینیم جوامع بشری فراوانی به وجود آمدند و نابود شدند و بر اثر نابود شدن جامعه دیگر دوباره متولد می شود و همچنین این جوامع در حال رویش و به مرور زمان به سمت انحلال و نابودی حرکت کردند. هر کدام از اینا عللی دارد، هم حرکت خانواده به سمت ایجاد جامعه و هم انحلال جامعه و حرکت جامعه به سمت نابودی و در نتیجه خسران خانواده توسط جامعه بشری، که اینجا دو تا عنوان خودش را بر ما مطرح میکنه و تحمیل میکنه که ما باید روی این دو عنوان که از لوازم بحث نظام جامعه خانواده است، از لوازم، حالا ممکنه این لوازم به معنای عامی که اینجا من میخوام عرض کنم، لوازم نه به معنی نتیجه، لازم به معنی این است که یا در حکم اصل و پایه است برای خانواده یا نظام جامعه خانواده، یا به عنوان فراورده و یک نتیجه برای نظام جامعه خانواده میتونه باشه. و هم دو عنوان این است که ما نیاز به جامعه خانواده محور داریم و نیاز به خانواده جامعه پرور داریم. اگه بخوایم از لحاظ فنی صحبت کنیم، میگیم باید خانواده، یعنی خانواده ای که خداوند خواسته و او را به گونه ای آراسته تا اینکه این خانواده منشأ وجود جامعه بشری بشه، همونطوری که در سوره حجرات این آیه تلاوت شد: جعلناکم شعوبا و قبائل یا بث منهما رجالا کثیرا و نساء، که در سوره نساء آمد. خب این جامعه که به وجود آمد، با توجه به اینکه خانواده منشأ این وجود جدید، وجود اجتماعی شد، حالا این جامعه است که باید نسبت به خانواده که منشأ وجودش بود مسئولیت پیدا میکنه که این جامعه محافظ خانواده ای که منشأ وجود و تحولش بود بشه. چی؟ جامعه خانواده محور و جامعه محافظ خانواده، جامعه ای که خانواده رو پشتیبانی کنه و او را نگه داره به عنوان یک سلول زنده جامعه، او را زنده و شاداب و در حال پویایی و تکامل قرارش بده. و اگر خانواده این چنین شد، این خانواده منشأ پویایی و تحول و تکامل جامعه خواهد بود. خب پس ما در اینجا با این دو اصل بسیار مهم و در حقیقت مورد غفلت برنامه ریزا، مورد غفلت مدیران جامعه بشری ممکنه قرار بگیره و حتی میتوان گفت که جوامعی که فرو پاشیده شدند و نابود شدند، جوامعی بودند که این اصل مهم را، جامعه خانواده محور بودن را، اینها از دست دادند و این جامعه از خانواده محور بودن به سمت نابودی و انحلال حرکت کرده. شما جامعه حضرت لوط سلام الله علیه را که در قرآن مطالعه میکنیم، میبینیم که این گرایش هم جنس به هم جنس در این جامعه که یکی از مصادیق بسیار بسیار روشن نابودی خانواده است، خانواده رو نابود میکنه. نمونش عصر حاضر الان این حرکتی که همجنسگرایان و همجنس بازان در سرتاسر جوامع موجود شرق و غرب جهان میبینیم، جامعه را به سمت نابودی خانواده داره میکشونه. روابط باز مرد و زن یا پسر و دختر در جوامع فعلی یک ضرورت اجتناب ناپذیری را داره بر ما تحمیل میکنه و اون نابودی خانواده است. عدم احساس نیاز یک فرد به جنس مخالف از یه طرف، عدم احساس نیاز به تشکیل خانواده از طرف دیگر، عدم احساس نیاز به توالد و تناسل و فرزند آوری، عدم احساس نیاز به فرزند پروری و به عبارت دیگر معطوف شدن نگاه ها به خودکامگی و لذت جویی مفرد و مطلق در هر جامعه مطرح بشود، اون جامعه را به سمت نابودی خانواده می کشند. خب با این توضیحی که عرض شد، ما یک مطلب بسیار مهمی را داریم پاسخ میدیم و اون مطلب که مطلب روزه و نیاز روزه جامعه ماست اینه: جامعه خانواده محور یعنی چه؟ جامعه خانواده محور چرا؟ و جامعه خانواده محور چگونه جامعه ایست؟ سه تا سوال کلیدی و مهم هستن که پاسخ دادن به این سه سوال میتواند برای ما روزن امید باز کنه که بتوانیم ما به سمت جامعه مطلوب و خانواده مطلوب حرکت کنیم. البته این کمک میکنه ما را به این که ما خانواده مطلوب و جامعه مطلوب را بفهمیم چه جامعه ایست و ما چگونه و جامعه موجود و خانواده موجود از خانواده مطلوب و جامعه مطلوب چقدر فاصله دارد و این فاصله ها کجاست دقیقاً. به بار دیگر، خلأهایی که خانواده امروز ما داره نسبت به خانواده مطلوب و خلأهایی که جامعه ما داره نسبت به جامعه مطلوب، این خلأها کجاست دقیقاً؟ منشأ این خلأها و ریشه این خلأها یا چگونگی به وجود اومدن این خلأها برای ما روشن میشه. اون وقت که ما آسیب را خوب تشخیص دادیم، آسیب شناسی کردیم، میتوانیم آسیب زدائی کنیم. اون وقت ما میتوانیم با دانشی که خداوند در قرآن کریم در اختیار ما قرار داده، با هدایتگری های الهی، ما می توانیم این خلأها را و این آسیبها را به جایی برسونیم که آسیب زدائی بشه و به عبارت دیگر روش و نحوه انتقال از خانواده موجود نامطلوب به خانواده مطلوب و از جامعه نامطلوب به جامعه مطلوب را ما می توانیم به دست بیاریم. به این ترتیب ما به چند سوال الان به طور اجمال جواب دادیم. جامعه خانواده محور چه جامعه ایست؟ جامعه ای که خانواده اساس وجود او و تحقق او شده و حالا این جامعه با محوریت خانواده باید حرکت و رشد کنه. محوریت خانواده یعنی در هر گامی که این جامعه میخواهد بردارد در سطوح بالای مدیریتی، در سطوح میانی مدیریتی و در سطوح پایین مدیریتی، باید نگاه مدیران جامعه نگاه اساسی به خانواده، حفظ خانواده، پویایی خانواده، تکامل خانواده باشه، تا اینکه در هر تصمیمی که گرفته می شود و در هر قانونی، چه در سطوح قانون اساسی، چه در سطوح آیین‌نامه‌های اجرایی، در همه این سطوح به گونه ای این خانواده دیده بشه. مثال ما داریم، الان افرادی داریم خانواده تشکیل دادن، هر دو فرد شاغلن اما هیچ وقت همدیگر رو نمی‌بینن. زن در روز شاغله، مرد در شب شاغله. زن در یک شهری شاغله، مرد در شهر دیگر با فاصله شاغله. اگر اینها هفته یک بار یا دو هفته یک بار بتوان همدیگر رو ببینن، چون قوانین کار برای اونها اجازه این چنین ارتباط خانوادگی و اون صمیمیت و الفتی که باید به وجود بیاد، در کنار هم باشن و در فکر هم باشن و یار هم دیگر و کمک کار هم دیگر باشن، اجازه نمیده این قوانین. حتی در قوانین بعضیش در جابجایی کارمندان از شهری به شهری به گونه ای سخته که این اجازه نقل و انتقال نمیده. و همینطور قوانین دیگری که حالا غیر از قوانین کارمندی، فضاهای کاری، یا الان مثلا در بعضی از این شهرهایی که آلودگی بسیار بسیار بالایی داره و در اونجا بحث عقیم شدن بسیار بالاست، بسیار جدیه. افرادی که وارد اون عرصه کار میشن باید آینده خودشون و آینده فرزندانشون را نادیده بگیرن. و حالا موارد این، برخی از مواردی که ما مشاهده کردیم در سفرهای گوناگون و همینطور اینهایی که خارج کشور میرن برای کار، نمیتونن خانواده رو ببرن، نمیتونه خانواده ملحق با اونها بشه و نمیتونن در مواقع نزدیک برگردن و این امکانات سفر برای اونها سخت از لحاظ اقتصادی. در نتیجه این خانواده‌ای که تشکیل شده، این کم کم رو به افول میره این خانواده و افراد آسیب میبینن. خب جامعه این خانواده محور است که بتواند کانون و هسته زنده خانواده و این سلول زنده را و این کانون اجتماعی را خوب نگه داره، یعنی در تشکیلش خوب بتونه نقش خوب ایجاد کنه، تشکیل سالم و در زندگی سالم یعنی خانواده اصل باشه و حفظ بشه در این مجموعه قوانین کاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در همه ابعادی که جامعه به سلامت نیاز داره، به محیط زیست سالم نیاز داره، به قوانین پرکننده خلأهای موجود در روابط نیاز داره، به اقتصاد سالم و مناسب نیاز داره. در همه این ابعاد این جامعه باید به گونه ای حرکت کنه و قوانینش را به گونه ای باید ساماندهی کنه که در اون قوانین حفظ خانواده و پویایی خانواده و آینده خانواده در نظر گرفته بشه. اگر هر مدیری در هر تصمیمی جزئی یا کلی و در تصمیمات کلان و همینطور در تصمیمات جزئی اگر مراعات بکند، اون وقت ما میبینیم که این جامعه میتونه جامعه خانواده محور باشه. یکی از مدیران در یکی از مراکزی که ما دوره فقه خانواده رو میخواستیم را بندازیم، این مدیر یه خانم سکرتری داشت که خیلی هم فعال بود، پویا بود، هم بچه داشت هم همسر داشت. خب در وقت کار اگر بخواد به بچه هاش و به همسرش برسه، یعنی نمیتونه به این کار اداری برسه. خب این مدیر کاملا این را درک میکرد که از طرفی این خانم حفظش لازمه، برای اینکه خانمی است که بسیار فعاله و کارگشاست، بهش نیاز داره. از طرفی شرایط کاری اجازه نمیده، یعنی وقتی که این در استخدام این مرکز هست دیگه کار شخصی ممنوع، باید کار اداری انجام بده. در اونجا من شاهد بودم که به تلفن ها حساس بود، به تلفن هایی که به این خانم میشن. اگر تلفن یک کاری که مربوط شخصیه و ربطی به این اداره نداره، به شدت در برابر او و وقت گذاشتن این خانم برای پاسخ دهی موضع می گرفت. اما اگر همسرش تماس می گرفت، همسرش هم آتش نشان بود، اونم دیگه همیشه در حال آماده باش و خلاصه چند فوریتی کارش، تا همسرش تماس می گرفت به من می گفت که من فقط بهش اجازه دادم به تلفن همسرش پاسخ بده و او را معطل نذاره و تشویقش کردم، گفتم احسن این توجه و این نکته سنجی شما در ایجاد یعنی تعمیق ارتباط این دو زوج حتی در وقت کاری، با اینکه از لحاظ قانونی این وقت مال شماست و باید مصرف بشه در کار شما، اما شما این نکته ظریف رو ملاحظه کردید که او احساس نکنه که خانمش ازش بریده در ساعات کار، نبریده و این ارتباط و صمیمیتی که بین اینا به وجود میاد با یه تحلیل خود این خانم شارژ میشه برای کارش، بیشتر وابسته و دلبسته میشه و اون همسرش هم وقتی میبینه که این پاسخ بوست، او هم در به کارش وابسته و دلبسته میشه. به عبارت دیگر درست 5 دقیقه از وقت کار این مؤسسه گرفته شد، ولی خروجی این ارتباط این میشود که این به این کار وابسته تر و دلسوزتر باشه. یعنی این بعد رو هم ما نگاه کنیم، احساس نکنیم اینجا 5 دقیقه از وقت این کارمند در غیر مواضع علیه داره مصرف میشه، بلکه این با فرایندی که داره، با این نتیجه ای که نتیجه مثبتی که میده که شما با لطائف الهیلی میخواید کارمندتون شارژ کنید و او را فعال و اکتیو نگه دارید، شما یکی از ابزارهای بسیار خوب و بالا این که اینها مثلا همه ازدواج کرده باشن و همه وابسته باشن و این وابستگیشون لطمه جدی به کار شما نزنه و شما هم این کارتون لطمه جدی به روابط اونها و علاقمندی اونها به یک دیگر و به بار دیگر به پیوند خانواده، پیوند ناگسستنی و دوری از گسست این پیوندها. خب این یک مدیر آگاه میخواد که به شرایط روز و زمان و مکان و شرایط این کارمند خودش به گونه ای واقف باشه که بتونه در جای مناسب، مرخصی مناسب، تشویق مناسب، یکی از تشویقها را میتونه به جای تشویق مالی مثلا میتونه یک تشویق معنوی، یک تشویق اعتباری برش قائل بشه، همین امتیاز را به عنوان یک امتیاز در کار که کارش را در اینجا ترجیح میدهد در کار با مزد بیشتر، در جای دیگر با نگاه دیگر که اون نگاه کاملا انحصارگرایانه و غیر خانواده محور باشه. به این ترتیب ما ضرورت یا به اهمیت خانواده محور بودن جامعه پی میبریم. چرا؟ چون تا این سلول زنده در جامعه نباشه، جامعه زنده نخواهد بود. ممکنه افراد تا مدتی به تنهایی زندگی کنن و زنده باشن، اما این زندگی و این زنده بودن بسیار کوتاه مدت خواهد بود. با نابود شدن این افراد، این خانواده نابود میشه، خانواده ای نیست. و این افراد اگه خانواده نداشتن، در یه مدت زمانی حال کار و نفس کشیدن خواهند داشت، بعدا اینا هم نابود میشن. در نتیجه این جامعه که نتوانست اون خانواده رو زنده نگه داره و پویایی اون را تضمین کنه، این جامعه به اون روز زمان پیر میشه. یعنی از فرزند آوری و زاد و ولد داشتن این جامعه فاصله میگیره. اون تجربه ای که الان غرب گرفتار اون هست و بحث پیری جمعیت و در ندل معال نابودی اون جامعه پیش میاد. لذا جوامع غربی الان با توجه به بحث هجرت افراد از جوامع دیگر، از مثلا جهان سوم، که اینها بیشتر از اونها به بحث زندگی و خان تشکیل خانواده و فرزند آوری اهمیت داده و میدن، به اونها رو میارن، پناهندگی به اونها میدن. با چه قیمتی؟ با یک هزینه بسیار بالا و گزاف، تا جامعه خودشون رو از پیری زودرسی که بهش رسیده تأخیر بیندازن، این نابودی جامعه رو. پس جامعه خانواده محور بودن یعنی چه؟ از این بیان ما روشن شد چرا باید خانواده محور باشد؟ چون باید این سلول زنده تشکیل دهنده جامعه باید زنده بماند و باید پویا باشد. پس باید جامعه و کل قوانین حاکم بر اون جامعه در کل رشته های علمی و در کل گرایش های عملی و اجرایی، تأکید میکنم در کل رشته های علمی، نگاه خانواده محور به جامعه و حتی به انسان، انسانی که باید خانواده تشکیل بده، خانواده ای که خودش هم باید خانواده محور باشه، این دوتا، جامعه ای که خانواده محور باشه، یعنی سه تا ما اهرم اصلی داریم. فردی که باید خانواده تشکیل بده خانواده محور باید فکر کنه، خانواده ای که تشکیل شده باید خانواده محور، خانواده محوری را بپسنده و بپذیره و لوازم این خانواده محوری را هم بپذیره، و جامعه ای که از این سلول های زنده از این خانواده تشکیل شده، این جامعه خانواده محور باید بماند، یعنی بشود و بماند، خانواده محور بشود و خانواده محور بماند، تا اینکه این جامعه که خانواده محور شد اون خانواده را و اون افرادی که باید خانواده محور باشن و خانواده‌ای که باید خانواده محور باشه باید حفظ بشه. به این ترتیب ما خانواده محوری را در این سطوح سگانه، فرد، خانواده، جامعه، و در سطوح مدیریت، سطوح مدیریتی سگانه، سطح مدیریت کلان، مدیریت میانی و مدیریت خرد، در این سطح باید این خانواده محوری را در ذهن افراد داشته باشیم، تزریق کنیم. و چگونه ما میتوانیم این به جامعه خانواده محور برسیم؟ راهکارش این شد که ما یک خانواده مطلوب و جامعه مطلوب را ببینیم کدامند، بدانیم. دو، جامعه خانواده موجود و جامعه موجود را، فاصله اش را با اون خانواده مطلوب و جامعه مطلوب پیدا کنیم، یعنی نقطه های خلأ را به دست بیاریم و آسیب ها را پیدا کنیم. بعد از اون ما بیاییم برای تحول و انتقال از خانواده مطلوب غیر مطلوب به مطلوب و انتقال جامعه غیر مطلوب به جامعه مطلوب، به بار دیگر جامعه غیر خانواده محور به جامعه خانواده محور، و همینطور خانواده که کاستی داره به خانواده مطلوب. برای اونها اون وقت میتونیم، یعنی با داشتن اون نگاه جامع، نگاه جامع به خانواده و نگاه جامع به جامعه، که در اون نگاه جامع خانواده محوری رکن اول و اون شاقول اصلی خواهد بود. اینها را اگر ما بتوانیم به دست بیاریم، ما جواب سوال سوم را هم، چگونگی را پاسخ دادیم تا حدی که از لحاظ تئوری ما میتونیم برنامه‌ریزی کنیم برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب، که خانواده جامعه محور و جامعه خانواده محور و خانواده جامعه پرور دست پیدا میکنیم. والحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.